معرفت همراه با شماییم با برنامه بوستان معرفت. بشنویم از خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلسفی.
یه کاری کن برای خدا بکن، خالص باشید. این حدیث رو هم توجه کنید، درباره اعمال معنوی و روحانی میگوید امام صادق علیه السلام مردی رو میارن در قیامت، یجاع به عبد یوم القیامه قد صلا، یه بنده نماز خون میارن، بنده میگه یا رب صلیت اتقاء وجهک، من نماز خوندم برای رضای تو، برای امر تو، برای اطاعت تو. خطاب میرسد، فیقال له انک صلیت لیقال ما احسن صلات فلان، تو بر من نخوندی نماز، تو خوندی که خلق الله بگن چه نماز با حالی میخوانم، چه روحی دارم. مثل اون که نقل میکنن توی غزالی نوشته، دیگران نوشتن نماز میخونی یک نفر با بطاب با یک حال، دو نفر پشت سرش نشسته بودن، یکی به رفیقش گفت ببین چه نماز با حالی میخونم، نمازش شکست، برگشت گفت پس خبر نداری روزم هستم، گفت به خبر نداری روزم هستم، یه رکعت نماز حسابی، یه میلیون رکعت نماز قلابی، نماز حسابی، صراف خدا، خیلی دقیق. مرده میگه نماز خوندم، میگه نماز خوندی که بگن چه مرد خوبیه. بعد یکی دیگر رو میارن میگه یا رب قاتلت ابتغاء وجهک، من تو جبهه جنگ رفتم، جهاد فی سبیل الله کردم برای رضای تو، میگه نه بل قاتلت لیقال ما اشیع فلان، گفت تو جنگ کردی، میگم چه شجاعه میدون رو مثل تومان پیچید به هم، چه شجاعه، چون جهاد عبادته، عبادت قصد قربت میخواد، و یجاع به عبد قد تعلم القرآن فیقول قد تعلمت القرآن ابتغاء وجهک، قاری رو میارن میگه من قرآن رو یاد گرفتم برای تو، میگه نه بل تعلمت لیقال ما احسن صوت فلان، تو این قرآن یاد گرفتی با آهنگ گرم بخونی، میگه خوب میخونه فانسیف کنی، خیلی عالی میخونه، خیلی عالی میخونه، خوب آدم قرآن خوب بخونه، اما انگیزه باید خدا باشه.
تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون. به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
نقطه. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. به برنامه شش نقطه خوش آمدید. من اشکان آذرماسوله هستم، هموطن نابینای شما، و امشب چهارشنبه شب، در شرایطی که رفته رفته داریم 14 روز از مهر ماه 1400 رو به پایان میرسونیم، همراه شما هستم با برنامه رادیویی شش نقطه. قسمت 207 از این برنامه رادیویی رو لطفاً همراهی کنید. جا داره در ابتدای برنامه و پیش از بیان هر مطلب و سخنی تسلیت و تعزیت عرض بکنم. شهادت امام رضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، و امیدوارم که به مدد امام رضا علیه السلام خیلی از نشدنی ها شدنی بشه و ایشون واسط و شفیع ما بشن در درگاه خداوند متعال، و همواره نگاهشون بر مردم ایران و بر سرزمین عزیز ایران باشه. در درجه اول خواسته همه ما اینه که این بیماری منحوس و این ویروس زشت بدگفتار، بدکردار، بدرفتار از ما و از سرزمینمون و از همه مردم دنیا دور بشه. امیدواریم که هرچه سریعتر بتونیم یه بار دیگه دور هم جمع شیم و با هم بودنامون رو جشن بگیم. بریم سراغ راه‌های ارتباطی برنامه شش نقطه. @radio_6 شناسه ما در فضای مجازیه که شما میتونید نقدها و نظرها و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه شش نقطه به اطلاع ما برسونید، و همچنین میتونید اگر پرسشی دارید مطرح بکنید تا ما پیگیری بکنیم. @6 پایگاه ما در فضای مجازیه که شما میتونید تولیدات رسانه‌ای ما رو بشنوید، و 6 نقطه با تایپ انگلیسی SHESHNOGHTEH تنها صفحه ما در فضای مجازی که شما میتونید محتوایی که دوستانم تولید میکنم به طور اختصاصی رو اونجا ببینید و بشنوید. همچنین آیتم های برنامه رو به طور مجزا تقدیمتون میکنیم و میتونید همراهیتون رو با ما ادامه بدید همچنان از طریق فضای مجازی شش نقطه. شبتون بخیر. اما بریم سراغ بخش نقطه چی. خب هفته گذشته با امیر سرمدی صحبت کردیم در خصوص گلایه‌ای که چند تن از دانشجویان نابینا داشتن در خصوص ابهاماتی که وجود داشت در زمینه پرداخت شهریه دانشجویان معلول توسط سازمان بهزیستی کشور و اون سامانه دانشجویی که سازمان بهزیستی طراحی کرده. میخواییم در خصوص این موضوع صحبت بکنیم با آقای رضازاده، رئیس مرکز فناوری و اطلاعات سازمان بهزیستی کشور. آقای رضازاده سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
گلایه هایی از سوی دانشجویان معلول به خصوص دانشجویان نابینا مطرح شده بود، مبنی بر این که همچنان بهزیستی با دانشگاه در واقع تسویه حساب نکرده و همچنان شهریه های دانشجویان معلول به خصوص دانشجویان نابینا پرداخت نشده. از طرفی خب ما اون سامانه دانشجویی که خیلی از مراودات و مکاتبات بین دانشجویان و سازمان بهزیستی از طریق اون سامانه باید انجام بشه. الان در حال حاضر آخرین وضعیت چطوریه؟ اگر اطلاعاتی دارین لطفا در اختیار ما بذارید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما معلولین عزیز و همه کسایی که صدای من رو میشنون. ما الان که خدمتون هستیم و صحبت میکنیم هیچ بدهی فعالی نسبت به هیچ کدوم از دانشگاه ها نداریم، برخلاف سالیان گذشته که به دلیل حالا هم سیستمی که کاغذی بود و دستی بود و اطلاعاتی که باید گرفته میشد و داده میشد و نهایتا پول پرداخت میشد، ممکن بود تا چند سال هم با تأخیر ما پول ها رو پرداخت بکنیم. برای مثلا از سال 97 که ما داشتیم بررسی میکردیم ببینیم که چقدر بدهکاریم به دانشگاه آزاد و دانشگاه آزاد مدارک و مستندات داشت برای ما می آورد، یا سال 98 ما میدیدیم مثلا مربوط به سال 95 رو هم ما بدهی هایی رو داریم. ولی الان که خدمتون هستیم به گواهی دو تا نامه که خود دانشگاه آزاد برای ما و برای واحدهای استانی خودش فرستاده، ما هیچ بدهی فعالی دیگه به دانشگاه آزاد نداریم. تا قبل از مهر ماه سال تحصیلی گذشته یعنی 99400 سال گذشته رو مهر ماهش رو با خود دانشجویان عزیزمون تسویه کردیم، به 100% افراد پرداخت کردیم. بقیه دانشگاه هایی که هم مشمول شهریه میشن دانشجویان ما، اونها هم از طریق استانهای ما پرداخت شده، تسویه شده. الان دیگه بدهی به هیچ کدوم از دانشگاه پیام نور، علم کاربردی اینها وجود نداره. برای 99400 ما سامانه رو اندازه کردیم، از همه عزیزان خواستیم که در سامانه ثبت نام بکنن. ثبت نام هم به نحوی بود که اگر کسی مشمول میشد میتونست ثبت نام بکنه، یعنی باید در بانک اطلاعاتی ما مددجو محسوب میشد، معلول بود یا در واقع تحت سرپرستی سازمان بهزیستی بود، حالا فرزندان سازمان بهزیستی و بقیه اون مواردی که در شیوه نامه ما به دیتیل و به جزئیات اومده.
درجه بندی معلولین هم فرقی داره تو ماجرا یا این که
مثلا نه الهم خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید در با هر نوع معلولیتی میتونن ثبت نام بکنن. درست. فقط باید همین در واقع معلولیتشون مهرز شده باشه، کمیسیون باید رفته باشن و در واقع در بانک اطلاعاتی ما باشه. اگر کسی نتونسته ثبت نام بکنه بنابرای مدارک معلولیتیش دچار مشکل بوده، یعنی باید اول بره اون فرایند رو طی بکنه و بتونه عضو بانک اطلاعاتی ما باشه، یعنی بتونه مستحق دریافت خدمات محسوب بشه.
درست.
بودن کسانی که در نوبت کمیسیون بودن یا اینها خب به دلیل اینکه هنوز کمیسیون تاییدیه نداده بوده اینها جزو بانک اطلاعاتی ما نبودن و اونا نمیتونستن ثبت نام بکنن، ولی هر کسی که مشمول بوده میتونسته ثبت نام بکنه و بعد از ثبت نام مدارک ترمیش رو بارگذاری میکرده، مدارک قبولی دانشگاه و بعد مدارک ترمی و پول پرداخت شده به همه افرادی که ثبت نام کردن.
اگر کسایی که حالا به دلایلی که شما گفتین یا مثلا به دلایل دیگری نتونستن ثبت نام بکنن، الان دوباره میتونن ثبت نام کنن؟
بله بله محفوظ. البته الان سامانه مجددا هفته گذشته ما گفتیم بسته بشه برای اینکه بتونیم در واقع لیست بگیریم و پرداخت بکنیم.
درست.
باز هم مجددن کسی اگر نتونسته بشه ثبت نام بکنه اون هزینه سوخت نمیشه. اگر کسی از هر زمانی که مشموله در واقع دریافت خدمات از ما بشه، از اون موقع به بعد میتونه دریافت هزینه دانشجویی رو هم داشته باشه،
یعنی قبلی ها هم بهش میده سازمان.
ما قبل همین الان ما داریم مهر ماه رو پرداخت میکنیم، مهر ماه 99400 رو. کسانی که جا افتادن نتونستن ثبت نام بکنن، مدارکشون درست نبوده، شماره حسابشون درست نبوده، اینا کسایی هستن که نتونستن پول رو بگیرن.
پس الان نتیجه میگیریم که کسانی که در واقع این مشکل رو دارن لزوماً توی اون سامانه ثبت نام نکردن. اگر ثبت نام کرده باشن قطعا پرداخت شده، درسته؟
نه، یا ثبت نام نکردن یا مدارکشون رو آپلود نکردن.
درست.
یعنی مدارک مثبته برای ثبت نام ترمشون یا شماره حسابشون یا شماره حساب اشتباه وارد کردن.
و اینو چطوری باید متوجه بشن که مدارکشون مشکل داره؟
تو سامانه اکانتی دارن که میتونن مراجعه کنن، به مددکارشون میتونن مراجعه بکنن و به بهزیستی شهرستان های ما میتونن مراجعه بکنن.
اما شما آماری دارید که نشون بده اختلاف بین کسانی که باید ثبت نام میکردن و کسانی که ثبت نام نکردن چقدره؟
از نظر ما تعداد در واقع کسانی که ثبت نام نکردن رو که ما نمیتونیم داشته باشیم. علتش اینه که خب افرادی که ما تو بانکمون هستن طبیعتاً میتونستن ثبت نام بکنن. بنابراین اگر کسی هست که ادعایی داره که ثبت نام نتونسته بکنه، اون ادعای باید اول تو کمیسیون ثابت بشه.
درست.
بنابراین ما این رو نداریم. اینکه چه کسانی الان هستن که نتونستن ثبت نام بکنن در سامانه و ممکنه اینها بعدن هم نتونن ثبت نام بکنن. بله. مثلا کسایی بودن قبل از اینکه سامانه راه بیفته اصلا مشمول دریافت کمک هزینه نمیشن. مثلا برادر یک فرد معلول،
اون که طبیعتا هم مشمولش نیست.
بله، در سنوات گذشته ممکنه دانشگاه آزاد مثلا فکر کرده این از خانواده معلول ثبت نام کرده، الان خب این نمیتونه ثبت نام کنه، مشمول نمیشه. بهمن ما دانشگاه های شهری پرداز به غیر از دانشگاه آزاد پرداخت شده به خود فرد دانشجو.
بله.
20% از کسایی که دانشجوی دانشگاه آزاد هم هستن بهمن ماهشون به خودشون پرداخت شده، ما بقی رو به درخواست دانشگاه آزاد ما نگه داشتیم که مستقیم به دانشگاه بدیم ولی در حساب دانشجوی ما محاسبه بشود. از دانشگاه خواستیم که این امکان رو فراهم بکنه، به ما اعلام کرد فراهم میکنه ولی فراهم نکرد.
بله.
و ما عنقریب به حساب خود دانشجویان بهمن ماه رو هم میریزیم. منتها دانشگاه آزاد به همه نامه زده که هیچ مشکلی برای ثبت نام دانشجویان ما نداشته باشن و اخیراً هم ما هیچ شکایتی نداریم، یعنی
درست.
مشکل ثبت نامی برطرف شده.
من چیز دیگه هم شنیدم بس که یه سامانه دانش آموزی هم شبیه همین سامانه دانشجویی قراره راه اندازی بکن، اینا اگر حالا راجبش توضیح میتونید به ما ارائه بدین؟
برای دانش آموزی سامانه نیست، فقط برای دانش آموزی ما یک شیوه نامه‌ای برای توانمندسازی دانش آموزان تحت پوششمون تدوین کردیم که ما محوریت کار به عنوان مرکز فناوری اطلاعات بودیم، معاونت‌های تخصصی اجتماعی توانبخشی ما هم به عنوان معاونت‌های تخصصی کمک ما بودن. تو این شیوه نامه در واقع کمک‌های مالی به اضافه کمک‌های غیر مالی وجود داره، از جمله نوشت افزارها و مباحثی مثل توانمندی‌هایی که از نظر روانی برای افراد نیاز، مهارت‌های زندگی، مشاوره، اردوهای مختلف، اون چیزی که در واقع برای رشد و ارتقاء روحی روانی و درسی دانش آموزان نیاز هست، اون رو ما به عنوان در واقع حامی خانواده برای اون دانش آموز سعی میکنیم فراهم بکنیم که برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم سامانه‌ای در دست طراحیه که تو اون سامانه همه دانش آموزان ما از طریق مراکز مثبت زندگی ثبت خواهند شد و بر اساس اون مقطع تحصیلیشون و نیازمندی‌هاشون که مددکار ما احسا میکنه بهشون خدمات داده میشه. عرض کردم خدمات هم دوست. خدمات کمک‌های مالی هستش، بحث‌های مشاوره‌ای هستش، هدایت تحصیلی هستش، اردوهای مختلف هست و مباحث مثلا آشنایی با محیط‌های کار و مسائلی از این دست که یک دانش آموز نیاز داره برای اینکه آینده بهتری داشته باشه، اینها رو باهاش آشنا باشه و مطلع بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای رضازاده، محبت کردین، از اینکه پاسخگو بودین و توضیحاتی رو ارائه دادین از شما سپاسگزاریم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم، سلامت باشید ان شاءالله.
شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب شبتون بخیر، همچنان شما شنونده شش نقطه هستید از رادیو تهران، اما تقریبا میتونم بگم که کمتر از 10 روز فاصله داریم با روز جهانی نابینایان. خیلی سوال مطرحه که امسال ما برای روز جهانی نابینایان چه کار خواهیم کرد و چه برنامه‌هایی داریم. طبیعتاً عمده خواسته دوستان اینه که تو برنامه‌ها دیگه سراغ مطالبه گری بریم و سعی کنیم به بحث نابینایی اونطوری که باید و شاید بپردازیم و از گرفتن دور همی‌ها و جشن‌های ویژه روز نابینایی خودداری بکنیم. من این توضیح حداقل در مورد برنامه خودمون بهتون بدم که از اونجایی که برای تیم ما فرصت حضور تو برنامه‌های مختلف فراهم میشه، ما تصمیم گرفتیم که بحث مطالبه گری و توضیحاتی که نشانه فرهنگ سازی هست و در برگیرنده خواسته جامعه نابینایان هستش رو در برنامه‌هایی که حضور پیدا می‌کنیم مطرح بکنیم و بهش بپردازیم، از جمله در برنامه تهران من همین شبکه و برنامه‌هایی که در سایر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خواهیم داشت و میریم و به نمایندگی از جامعه نابینایان اونجا صحبت خواهیم کرد، درخواست‌ها و مطالبه گری‌ها رو انجام خواهیم داد و سعیمون هم اینه که واقعا به بهترین شکل این کارو انجام بدیم و از این فرصت بهترین استفاده رو ببریم. بنابراین شما اگر می‌خواید در جریان قرار بگیرید که در چه برنامه‌هایی این اتفاقات خواهد افتاد، حتما مشتری ادساین 6 نقطه بشید در فضای مجازی، در کانال با ما همراه باشید. اونجا ما حتما اطلاع رسانی می‌کنیم که چه کار خواهیم کرد و در کدام برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی حضور پیدا خواهیم کرد و حتی سعی می‌کنیم فایل برنامه‌ها رو هم تقدیمتون کنیم. اما هفته دیگه ما خودمون برنامه داریم 6 نقطه. برای برنامه 6 نقطه ما تصمیم گرفتیم که در واقع 3-4 تا موضوع رو در دستور کار قرار بدیم و یه ذره اون بستر تعامل بین بیناها و نابیناها رو مد نظر قرار بدیم. ما هفته آینده چهارشنبه برنامه روتینمون رو خواهیم داشت. جمعه 23 مهر ما هم حدود ساعت 9:30 شب 1 ساعت باز برنامه خواهیم داشت و میخوام براتون بگم که مثل سال گذشته دست خالی نخواهیم آمد و یه شگفتانه داریم براتون برای روز جهانی عصای سفید، به علاوه آیتم های متنوعی که بچه ها در تدارکش هستند و سعی میکنیم یک روز باشکوه رو رقم بزنیم و امیدوارم که با ما همراه باشید. این از توضیحات مربوط به برنامه‌های ویژه روز جهانی نابینایان. یه سری به دوستانم در اتاق فرمان بزنیم، برگردیم بریم سراغ شهروز حسینی و خانم فریبا حسنی.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام قرمزم شدی، یعنی تموم زندگی واسه من خیلی مهمه، عشقم و دیوونگیم، عشقم و دیوونگیم.
من شهروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
اگه نابینایید میتونید نقطه نما رو گوش کنید. توصیفی از همه جا و همه کار.
با روش تمیز کردن میگو در خدمتتون هستیم. میگوها در 3 سایز کوچیک، متوسط و بزرگ هستند. میگوها حالت هلالی شکل هستند که یک طرف اون هلال سر میگوه و طرف مقابل اون هلال دوم میگوه. دست و پاهای میگو که به صورت مویی شکل هستن داخل اون هلال هستن و پشت هلال هم کمر میگو هستش. پوست میگو هم کمی زبر و خشنه. سر میگو به حالت یک برجستگی عدس مانند و دارای یک نوک تیز هستش. دوم میگو هم به شکل یک مثلث و نوک اون هم تیزه. کمر یا پشت میگو هم کاملا صاف و یه دست هستش.
میگوها معمولا در بازار به صورت پاک شده هستن و بسته‌بندی هم میتونید تهیه بکنید، اما به هر حال روش پاک کردنش رو اینجا براتون توضیح میدم. میگو رو طوری دست چپتون بگیرید که دم میگو به سمت کف دست چپتون باشه و سر میگو در واقع بیرون از دست شما و به سمت دست راستتون باشه. سر میگو رو بین انگشت شست و اشاره دست راستتون بگیرید و اون رو بکشید تا از میگو جدا بشه. فقط مراقب باشین موقع جدا کردن سر میگو نوک تیز سر میگو به دستتون آسیب نزنه. بعد از اینکه این کار انجام دادید میگو رو برگردونید، برعکسش بکنید طوری که این بار دم میگو به سمت دست راست شما باشه و به همون روش با کمک انگشت شست و اشارتون دم میگو رو هم از میگو جدا کنید.
بعد از جدا کردن سر و دم میگو، میگو رو به همون شکل تو دستتون نگه دارید و پوستش رو جدا کنید. برای جدا کردن پوست میگو، ناخن انگشت اشاره دست راستتون رو از سمت بالای میگو که یه سطح صاف هستش داخل پوست میگو ببرید. بعد به کمک انگشت شست پوست میگو رو بلند کنید و به سمت دم میگو بکشید. پوست سمت پشت میگو به راحتی کنده میشه. بعد میگو رو برعکس روی کف دستتون قرار بدید به طوری که داخل اون هلال به سمت بالا باشه. بعد میگو رو به حالتی که پشت میگو به سمت دست چپ و داخل گودی هلال میگو که دست و پاهای میگو داخل اون هستن به سمت دست راستتون باشه برگردونید. بعد به کمک انگشت شست و اشاره دست راست دست و پاهای میگو که به صورت موریزه هستن رو بگیرید و محکم بکشید تا به همراه پوست داخل اون هلاله کنده بشه.
این نکته رو باید بگیم که میگوهای تازه یا میگوهای بزرگ پوستشون ممکنه به تنشون بچسبه و به راحتی کنده نشه، که راههایی برای حل این مشکل وجود داره که خدمتتون عرض میکنیم. یه راهش اینه که میگوها رو داخل یک لگن بریزین و روشون یخ و آب خیلی سرد بریزین و نیم ساعت بذارین بمونن و بعد میتونین پوستشون رو جدا بکنین. راه دومم اینه که میگوها رو به مدت تقریبا 2 دقیقه داخل آب در حال جوش بندازین و بعد بیرون بیارید و پوستشون رو جدا بکنید. فقط یا باید داخل آب در حال جوشیدنتون نمک بریزید، یا اینکه بعد از اینکه میگوها رو از آب در حال جوش خارج کردین و آب کش کردین روشون نمک بریزین و بذارین میگوها سرد بشن و بعد پوستش رو جدا کنید.
بعد از کندن پوست میگو اون رو به حالتی تو دستتون بگیرید که پشت میگو به سمت دست راست و داخل هلال میگو به سمت دست چپتون باشه. به کمک چاقوتون یه شیار نه چندان عمیق به صورتی که گوشت وسط کمر میگو از هم باز شه ولی جدا نشه از قسمت سر تا دم میگو ایجاد کنید. بعد به کمک 2 انگشت شست دست راست و چپ 2 طرف شکاف رو از هم باز کنید. بعد به کمک انگشت اشارتون رگ تنابی یا مویی شکل سبز رنگ وسط کمر رو بیرون بیارید. این رگ سبز رنگ روده میگوه که حتما باید ازش جدا بشه، که اگه این رگ جدا نشه ممکنه موجب مسمومیت بشه. این ضایعه مویی شکل یا همون روده میگو تو میگوهای کوچیک و یا بعضی وقتا تو میگوهای متوسط به زحمت قابل تشخیصه، ولی باید هر طور شده اینا رو تشخیص بدید و اینها تو میگوهای بزرگ به همراه یه شنریزه هایی هستن که اون شنریزه ها رو هم باید موقع درآوردن رودش از میگو جدا بکنید.
این نکته رو باید بهش توجه بکنید که رنگ میگوی سالم وقتی که پخته میشه صورتی مایل به قرمز هست که نابینایان میتونن بعد از اینکه میگو رو پختن از اطرافیانشون رنگش رو بپرسن که متوجه سلامت میگو بشن. البته از طریق بوی میگو هم میتونید سالم بودنش رو بفهمید. بوی میگو سالم یک بوی عادی هست، اما اگر میگو فاسد باشه بوش یه بوی تیز شبیه آمونیاک هست.